بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نتیجه بحث های این چند آیه اون شد که گرچه روایاتی که فریقین درباره عظمت این سوره مبارکه ذکر کردن زیاد است، اما اون چی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرد و همچنین در تفسیر عیاشی آمده است، این سوره را 70,000 فرشته بدرقه کرده اند به مناسبت 70 اسمی که در این سوره است، یا در 70 جای این سوره نام خداست که تا کنون این رقم 70 تبیین نشد. اگر یک لطف دیگری بشود با آیون محبت بکنن، یه سیر اجمالی درباره این 114 سوره بکنن که درباره هیچ سوره آیا چنین تعبیر شده است که مثلا فلان سوره را فرشتگان بدرقه کردن یا رقم بدرقه کنندگان چقدر بودن، و همچنین به کافی به شروع کافی مراجعه بشود کمک میکند. چون مرحوم کلینی این خبر رو از علی ابن ابی حمزه مرفوعا نقل میکند که 70,000 فرشته با تعظیم و تبجیل این سوره را نقل کردن، نازل کردن، برای اینکه در 70 جای این سوره نام خداست. مطلب دوم آن است که این عجلی که ذات اقدس اله برای انسان ذکر کرد برای موجودات دنیایی دیگر نظیر سماوات و ارض هم ذکر کرده است که اونها هم دارای عجل مسمی هستند. همه سماوات و ارض با عجل مسمی خلق شدند، یعنی همه اینها یه عمر معینی دارند. گرچه نزد بشر مشخص نیست، ولی عند الله معلوم است، برای اینکه مسمی است عنده. آیاتی که دلالت میکند بر این که برای مجموعه نظام آفرینش، یعنی آسمان و زمین، هم عجل مسماست. سماوات و ارض به منظومه شمسی دارای عجلن، این آیات کم نیست. یکی آیه دوم سوره مبارکه رعد است که فرمود الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش و سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسمى، که بعد به جریان اینها و به حرکت اینها خاتمه داده می شود، که در حقیقت به حیات اینها خاتمه داده می شود. چین که در سوره مبارکه روم آیه 7 این است: اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. پس برای آسمان و زمین هم یه عمر مشخص است. باز در سوره مبارکه فاطر آیه 13 این است که یورج اللیل فی النهار و یورج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسمى. اون چه در سوره رعد و فاطر آمده است برای جریان اینها عجل مسمی ذکر کرد. اون چه در سوره روم آمده است برای اصل اینها عجل مسمی ذکر کرد. پس کل اینها یه حد مشخصی دارن که با رسیدن به اون حد مشخص از بین می روند. برای اینکه فرمود بر ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه و در روزی که از شمس و کورت فرا می رسد یا از نجوم و کدرت فرا می رسد، همه اینها بساطشون برچیده می شود. در حقیقت اجل مسمای اینها فرا رسیده است. مطلب دیگران است که اگر چیزی در عالم حرکت قرار داشت، در عالم تغییر و تبدل قرار داشت، در عالم تزاحم قرار داشت، بعضی از امور زمینه تحقق بعضی از امور دیگر را فراهم می کند، اما همه شرایط آماده نیست. گاهی همه شرایط آماده می شود. لذا در مجموعه نظام تکوین و طبیعت هم مسئله اقتضا مطرح است، هم مسئله سبب تام و علت تام. اونجا که مقتضی یک شی فراهم شد، زمینه شی فراهم شد ولی به حد 100% نرسیده است، در چنین مواردی گفته می شود مقدر خدا این است. وقتی زمینه 100% شد، همه شرایط محقق شد، همه موانع برطرف شد، میگویند قضای الهی این است که قضا در مقابل قدر است و قدر در مقابل قضا. این قضایی که در مقابل قدر است و قدری که در مقابل قضا است، معناش آن است که این قدر تغییر پذیر است، اون قضا تغییر ناپذیر است. جا مجموعه شرایط و رفع موانع حاصل شد. گاهی قضا بر همین قدر اطلاق می شود، مثل همون بیانی که مرحوم صدور رضوان الله در کتاب شریف توحید از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده است. طبق نقل مرحوم صدور، وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام پای دیواری که در شرف انهدام بود نشسته بود، از پای اون دیوار برخاست به قسمت مقابل و مانند اون رفت. به حضرت عرض کردن چرا جار عوض کردید؟ فرمود افر رو من قضاء الله لا قدره، من اگر پای این دیواری که در شرف انهدام است بنشینم، دیوار سقوط میکند و من آسیب میرساند. این قضای خداست که اگر کسی پای دیوار شکسته بنشیند آسیب میبیند، و قدر الهی هم این است که اگر کسی خود را از این دیوار شکسته برهاند نجات پیدا میکند. هر دو قضای الهی است، هر دو دستور الهی است، یکی قضای خداست، یکی قدر خدا. من از قضای خدا به قدر خدا فرار میکنم، این چی نیست که از قضای حتمی فرار بکنم. خدا دو جور دستور داد، دو جور تنظیم کرد که اگر کسی ناپرهیزی کرد و قضای زیانبار را مصرف کرد آسیب ببیند، و اگر بهداشت را رعایت کرد سالم بماند. هر دو جزء منظمات علمی و مقدرات حق است. و اون چه در نشأه طبیعت به دنیاست تغییر پذیر است. لذا حضرت فرمود افر رو من قضاء الله لا قدره، این یک قضایی است که تغییر پذیر است. آیه ای که محل بحث است که فرمود والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، این قضا همون قضای تغییر پذیر است که حکم قدر را دارد. چون چیزی در عالم طبیعت باشد و تغییر ناپذیر نیست مگر اینکه همه علل و اسبابش فراهم بشود. در همین نظام آفرینش بعضی از امور تغییر ناپذیر است و اون جاییست که تمام علل و اسبابش فراهم بشود. این که خداوند فرمود و الذی قضا اجلا و اجل مسمى عنده، چون این نکره است و نکره ها غیر همان برخلاف معرفه ها که در معرفه ها گفته شد دومی این اولی است، مثل ان مع الاسر یسرا ان مع الاسر یسرا، اما نکره ها غیر همان. در همون ان مع الاسر یسرا و ان مع الاسر یسرا گفته شد به این که رحمت الهی و عنایت الهی باعث می شود که هر جا یک حادثه مشکلی پیش آمد، دو برابر او آسانی پدید می آید که اون مشکل را حل کند. همیشه یسر الهی بیش از عسر خداست. در این آیه کلمه عسر با الف لام تکرار شد و کلمه یسر بدون الف لام، تا ثابت بشود که عسر دومی همان عسر اولی است ولی یسر دومی غیر از یسر اولی است. لذا در بعضی از روایات آمده است که لو کان العسر فی کوبتن لجاء الیسران حتی یخرجاه من، اگر دشواری خود را در یک سوراخ فرو ببره دو برابر او آسانی فرا میرسند تا او را از اون سوراخ بیرون بیارند. یعنی همیشه یسر خدا بیش از عسر بندگان است. خب نکره ها غیر همان، معرفه ها احیانا عین همان. این که فرمود و الذی قضا اجلا و اجل مسما عنده، این اجل مسما غیر از اجل مغزی است، اون چی که از ظاهر آیه استفاده می شود. اما منظور از اجل مغزی کدام است، منظور از این اجل مسما کدام است، اون رو باید روایات معین کند. ولی قبل از این که روایات معین کند آیه معین میکند. روایات شارح آیه است. چون اگر ملاحظه فرمودید بنابر این بود که قبل از رجوع به روایات خط اصلی خود آیه مشخص بشود. برای این که روایات چه معارض داشته باشند چه معارض نداشته باشند باید بر قرآن کریم عرضه بشن و ببینیم که مباین با قرآنن یا نه. اون روایت هایم که معارض دارن یکی از بهترین راه علاج تعارض عرض بر قرآن کریم است. پس قرآن کریم که ثقل اکبر و ثقل اکبر است قبلا باید حدودش مشخص بشود. اما این حدود حجت نیست برای اینکه تقییدش، تبیینش، تخصیصش ایناش به روایات اهل بیت علیهم السلام است. اما چون روایت را باید بر قرآن عرضه کرد تا معلوم بشود مباین قرآن نیست، قبلا باید مشخص بشود که نطاق قرآن چیست. اگر ما قبلا ندانیم قرآن چه گفته است هرگز نمیتوانیم روایات را بر قرآن کریم عرضه کنیم. قبل از مراجعه به روایات به خود آیه که مراجعه میکنیم میبینیم دو تا عجل ذکر شده است، هو الذی قضا عجلا و اجل مسمى عنده، نفرمود هو الذی قضا اجلا و اجل مسمى، فرمود و اجل مسمى عنده. این عند یه عند خاص است، مگر چیزی در عالم هست که عند الله نباشد؟ چون آیه بعد دارد که و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و جهرکم یعلم ما تکسبون. پس چیزی نیست که در آسمان یا زمین باشد و عند الله نباشد، یعنی معلوم اله نباشد و خدا اونجا احاطه علمی نداشته باشد. اما اینی که کلمه عند را در کنار مسم اجر مسما ذکر کرد و در کنار اجر مغزی ذکر نکرد، این ناظر با آیه سوره نحل است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. اگر چیزی عند الله بود باقی است، با اینکه ما اندکم هم عند الله است، چون دان فی علوبه و عال فی دنوبه. خب اگر هو معکم اینما کنتم، پس ما اندکم هم عند الله است، اما اون عند مطلق است. مثل اینکه معیت دو قسم است، یه معیت مطلق که در سوره حدید فرمود هو معکم اینما کنتم، یه معیت خاص است که فرمود ان الله معی، ان ربنا ربنا ان ربنا ان معی ربی، ان الله معنا، ان رحمت الله مع المحسنین و مانند آن. این معیت خاص است که با همه نیست. این اندی که در آیه محل بحث آمده است یه اند خاص است که مشخصش و مبینش همون سوره نحل است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. اونگاه اون کبرای کلی ما عند الله باقین با این صغرای آیه سوره فاطر یه قیاس شکل اول می‌سازد که اجل مسما عند الله است و ما عند الله باقین فاجل مسما باقین، پس تغییر پذیر نیست. وقتی معلوم شد که تغییر پذیر نیست، قهرن اون اجل مغزی تغییر پذیر است نه اجل مسما. اجل مغزی اجلی است که مقدماتش فراهم می‌کند، مثل این که این شخص با این شرایط عادی این حادثه سنگینی که پیش آمد او از بین می رفت، اما دعای اولیای الهی او را حفظ کرد، صدقه او را حفظ کرد، صله رحم او را حفظ کرد و مانند آن. یا فرون شخص در شرایط های شرایط عادی عمر طولانی باید داشته باشد. قطع سله رحم، قطع صدقه، ارتکاب بعضی از معاصی عمر او را کوتاه کرده است. اونها زمینه است که میشه در حد مقتضی، لذا تغییر پذیر است. مجموع مقتضی و رفع مانع میشه سبب تام، این میشه اجل مسمى که تغییر ناپذیر است. این اجل مسمى همان است که اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتهم لا یستقدمون. خب پس یه اجلی است که تغییر پذیر نیست، نه تقدیم پذیر است نه تأخیر پذیر. اون که فرمود اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتهم لا یستقدمون مشخص نکرد اجل مغزی است یا اجل مسمى است. پس ما از بعضی از آیات استفاده میکنیم که انسان دارای یک اجلی است تغییر ناپذیر، نه تقدیم دارد نه تأخیر. این یک. در آیه محل بحث دو اجل ذکر شده است، یک اجل مغزی یا اجل مسمى. ما نمیدانیم آیا این اجل مغزی همون اجل تغییر ناپذیر است یا اجل مسمى تغییر ناپذیر. وقتی این آیه را صغرای قیاس کبرا قرار دادیم، صغرای اون کبرایی که در سوره نحل است قرار دادیم، معلوم می شود اجل مسمى عند الله است، به ما عند الله باق ثابت لا یتغیر. پس اجل مسمى تطبیق می شود بر همون اجلی که ذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتهم لا یستقدمون. این خلاصه بحث قرآنی. اما قبل از بررسی روایات، این که گفته می شود انسان دو اجل دارد، اجل معلق و اجل محتوم، یعنی یک اون اجل معلقش برابر با مقتضی بود ظهور زمینه است، اون اجل محتوم عبارت از مجموعه شرایط و رفع مانع است، و اون چه در جهان خارج واقعی می شود همون اجل محتوم است نه اجل معلق. هیچ کس با اجل معلق از بین نرفته و نخواهد رفت. هر کس میمیرد بر اساس اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتهم لا یستقدمون میمیرد. این مرگ زودرس معناش این نیست که ما یه اجلی داریم که زودتر از اون مرگ الهی، مرگ مقدر الهی آمده، چون اون تأخیر پذیر است نه تقدیم پذیر. لا یستأخرون ساعتن یعنی لحظتن، نه ساعت یعنی 60 دقیقه. لا یستأخرون ساعتن یعنی لحظتن و لا یستقدمون یعنی لحظتن. خب پس اون چه واقعی می شود همون عجل است، عجل محتوم است. این عجل معلق گاهی مطابق عجل محتوم است، گاهی مطابق نیست. اگر نبود اون چی که واقعی می شود عجل محتوم است نه عجل معلق. هیچ کس با عجل معلق از بین نرفته و نمی میرد، برای اینکه عجل معلق به معنای مرگ زودرس این مخالف خود قرآن است. فرمود لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. نه مرگ دیررس ما داریم نه مرگ زودرس. اگر مرگ زودرس داشتیم معناش اینه که یستقدمونه، اگر مرگ دیررس داشتیم معناش اینه که یستأخرونه. چون لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، پس معلوم شود نه مرگ زودرس داریم نه مرگ دیررس. و اگر احیانا زودرس و دیررس گفته شد، به لحاظ مشاهده مقتضی ها و وجود بعضی از شرایط و رفع بعضی از موانع است، نه وجود همه شرایط و رفع همه موانع. خب حالا که اساره بحث قرآنی این شد، به خدمت روایات که میرسیم، میبریم روایاتی که در تفسیر برهان و مانند اون نقل شده است، سه طایف است. طایفه اولا روایاتی است که میگوید انسان داره دو اجل است، یه اجل محتوم یه اجل موقوف. ولی اوش کدام از اینا شرح نکردن که این اجل محتوم اجل مغزی است و اجل موقوف اجل مسمى او بالعکس. گرچه این روایات را در تفسیر برهان غیر برهان ذیل این آیه ذکر کردن و اما هیچ ارتباطی با آیه ندارد. اینو باید در بحث در کتاب‌های روایی و حدیث در بحث عجل ذکر بکنن. اگر یه وقت انسان تفسیر روایی ذکر می‌کند، باید روایتی ذکر بکند که یا خود امام سلام الله علیه دارد آیه را شرح میکند یا یکی از شاگردان از امام سلام الله علیه معنای آیه را سوال کرده است، امام پاسخ داد. وگرنه صرف استعمار عجل مغزی و غیر مغزی یا الانسان له عجلان که در روایت آمده است که نباید ذیل آیه نقل بشود، که این کمک مستقیم به تفسیر آیه نیست. این دارد انسان دو عجل دارد، بسیار خوب، یه عجل مغزی محتوم یه عجل موقوف. خب این چه مشکلی را حل کرد؟ الان مشکل ما این است که میخوایم بفهمیم عجل مغزی کدام است، عجل مسمی کدام است. این طایفه اولایی که در تفسیر برهان و غیر برهان آمده است که العجل قسمان، الانسان له عجلان، یا العجل امران، احدهما محتوم لا یقدم ولا یؤخر و الاخر موقوف که یقدم و یؤخر. خب این مطلبی بود که ما قبلا میدانستیم. پس این طایفه از نصوص مشکل ما را حل نمی کند. میماند دو طایفه دیگر. اون دو طایفه البته مشکل را حل می کند ولی خودش مشکل آفرین است. یکی از اون دو طایفه آن است که می گوید عجل مغزی عجل محتوم است که تقدیم و تأخیر ندارد، به عکس اون چیزی که از قرآن استفاده شد، و دیگری که عجل مسمی است عجل موقوف است که تغییر و تبدیل دارد. این یک طایفه. پس طایفه اولا که ارتباطی به تفسیر نداشت. طایفه ثانیه دلالت میکند بر این که عجل مغزی عجلی است محتوم تغییر ناپذیر و عجل مسمی عجلی است موقوف و تغییر پذیر. طایفه ثالثه روایاتی است که اکثر و عددنن و ازهر و دلالتنن، که منظور از این عجل مغزی عجل موقوف تغییر و تبدیل پذیر است و منظور از اون عجل مسمی عجل محتوم و تغییر ناپذیر. خب پس روایات دو طایفه شد، روایاتی که ناظر به آیه است، چون اون طایفه اولا که مشکل حل نکرد، فقط دلالت کرد به این که ما دو نوع عجل داریم. خب بله ما میدونیم دو نوع عجل داریم، اما مغزی کدام است و مسمی کدام؟ ولی طایفه ثانیه میگوید به این که عجل مغزی همون عجل محتوم است و عجل مسمی عجل موقوف و تغییر پذیر. طایفه ثالثه که ظاهرا اکثر از طایفه ثانیه است دلالت میکند که عجل مغزی عجل تغییر پذیر است و عجل مسمی تغییر ناپذیر. خب وقتی دو طایفه از نصوص معارض هم شدن، اینجا که دیگه سخن از تقیه و امثال تقیه نیست، که حالا امام علیه السلام تقیه کرده باشد، چون یه مطلب تقیه‌ای نیست که اونها سبک دیگر گفته باشن و اهل بیت سبک دیگر گفته باشن. این نظیر عبادات ولایت نیست یا نظیر فروع فقهی نیست، چاره جز عرض بر خود قرآن نیست. وقتی بر خود قرآن عرض میکنیم میبینیم به این که این طایفه که میگوید عجل مغزی تغییر پذیر است و عجل مسمی تغییر ناپذیر، این با ظاهر قرآن مطابق است. اونگاه حد میزنیم که اون راوی در طایفه ثانیه که عجل مغزی را عجل محتوم تلقی کرد، یه سهویس از خود راوی، وگرنه بسیاری از روایات ناظر به این است که عجل مغزی تغییر پذیر است و عجل مسمی تغییر ناپذیر. و ظاهر آیه که دارد و عجل مسمن عنده، این است که این عجل مسمی تغییر ناپذیر است. فتحصل ان لکل موجود سمائی او ارضی عجل مسمی، همه اینها یه روزی رخت برمی‌بندند، مرگ برای همه است. خلاصه چیزی در نشأه طبیعت ماندنی نیست وقتی به نشأه معاد میرسن اونجا مرگ را میمیرانن، یعنی مردن میمیرد، دیگه مردن نیست. اینی که در قیامت کبرا در حشر اکبر موت به صورت کبش امله در میآید و موت را ذبح میکنن، یعنی مرگ دیگر مرده است، تحول وقت بربست، انسان به دارالقرار رسیده است. این مال اون عالم است. قبل از اون عالم مرگ برای هر موجودی است، موجود طبیعی. اونگاه اگر زمینه فراهم شد میشه اجر مغزی، و اگر همه شرایط حاصل شد و همه موانع رخت بربست میشه اجر مسمى و اجر محتوم. این است که لا یستأخرون له ساعتا ولا یستقدمون. این همان است که اگر سبب تام پدید آمد مسبب تام به دنبال او هست. البته کل اینها رو اراده ذات اقدس اله است. اونی که مدیر و مدبر است فرمان نهایی را میدهد، همون اراده ذات اقدس اله است. در اون ساعت انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، لا يستأخر يكون ان كن، لا يستقدم يكون على الكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این يكون نه يستقدم بر كن نه يستأخر از كن. وقتی سبب تام حاصل شد معلول به دنبال اوست. اینه قضا و الزام آمد. و اما در همین حدیثی که مرحوم صدوق رضوان الله در توحیدش از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که فرمود افر رو من قضاء الله الا قدره، معلوم می شود که قضا در مورد قدر هم به کار می رود. قضای غیر الزامی هم ما داریم. بسیار خوب، ولی پس معلوم می شود که قضای غیر الزامی هم ما داریم. هر چه در نشأه طبیعت هست تغییر پذیر است، نه اینکه حتما باید تغییر بکند، قابل تغییر است تا برسد به جایی که همه علل و شرایطش حاصل بشود. خب حالا اون سخن اول بحث در است که اجل مسمى چیست، اونگاه بحث در است که این تنوینش که یا تحقیر است یا تعظیم. این الان در صدد تحقیر یا تعظیم اجر نیستن. فرمود بالاخره دو نوع عمر برای انسان هست. مطلب دیگر آن است که اونها هم یه درجه از فنا را خواهند داشت. البته اجر به این صورت که مرگ طبیعی باشد و اینها ندارن، ولی خب برای اونها هم یه مرحله هست. البته دیگر اونها هم در بخش از مراحل ناچارن حیثیت خودشون رها کنن. مطلب دیگر اون است که در قرآن کریم یک مقدار اشاره به این اجل مغزی، یعنی اجل معلق، یعنی اجل تغییر و تأخیر پذیر شده است. فهمود به این که هیچی نیست که ما مقرراتش و مقدراتش رو بیان نکرده باشیم. ما یعمر و لا ينقص من امور، لا يعمر من معمر لا ينقص من امور الا في كتاب. یعنی فرمود هیچ کسی عمر طولانی ندارد، هیچ کسی عمر کوتاه ندارد، مگر اینکه اون جمع‌بندی نهایی برای ما مشخص است. در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که نه در خارج ابهام است، نه پیش ذات اقدس اله چیزی مبهم است. سیر خارجی مشخص است و عند الله هم مقدر معین. این پیش ماست که مبهم است، ما نمیدانیم بالاخره اون به چه صورت در میآید. ذات اقدس اله مقدر کرده است که فلان شخص اگر شرایط بهداشت را از در مسائل طبیعی رعایت کند، شرایط پرهیز از گناه را اگر از شرایط معنوی رعایت کند، شرایط صله رحم و صدقه را اگر از لحاظ خیر و برکت رعایت کند، عمر طولانی دارد. و اگر اینها را رعایت نکند عمر کوتاهی دارد. این برای همه مشخص کرده است. لا یعمر من معمر ولا ینقص من عمر الا فی کتاب. خب این با اگر عالم نمیگردد. عالم رو معیار ریاضی میگردد. به تعبیر حکما مخصوصا صدر متعلین رضوان الله علیه دارد که این ساختار جهان نظیر یک ساختمان یا نظیر دانه های یک رشته تسبیح نیست. خب اگر یه آجر رو از یه دیوار شما بکنید در جای دیگر بگذارید، مشکلی بر بنا پدید نمی آید. یا اگر چون چه یک دانه از این دانه های تسبیح را بگیرید به جای دانه دیگر در همین رشته بگذارید، مشکلی پیش نمی آید. ولی حلقات عدد قابل تغییر و تبدیل نیست. حالا شما مثلا عدد 5 را بردارید که بین 4 و 6 هست، این عدد 5 را بردارید بین 9 و 10 بگذارید، یعنی بگید 9, 5, 10، این چنین نیست. جهان بر اساس انا کل شیء خلقناه بقدر رو جریان ریاضی تنظیم شده است، نه مثل ساختمان یا نظیر رشته تسبیح به مانند آن. پس نه ابهام در متن خارج است، نه ذات اقدس اله مبهم دان است. هم او بکل شیء علیم است لا یعزب عن علمه مثقال، و هم انا کل شیء خلقناه بقدر. این ما ایم که از گذشته و آینده بی خبریم، پیش ما مبهم است. بعضی از امور را می دانیم، به همه امور آگاه نیستیم. مزنده را به جای یقین می شماریم، می نشانیم، به قهران اشتباه میکنیم. جمع‌بندی شدهش را خدا می داند، نه اینکه نظام با اگر پیش برود یا کتاب مبین با اگر و مگر تدوین شده باشد. اینطور کرد از در مسائل طبیعی، گناه را ترک کرد از در مسائل معنوی، صدقه و رحم داد از در مسائل الهی، عمرش طولانی است. و اگر نکرد عمرش کوتاه است. بعد میداند که فلان شخص با حسن اختیار خود مسائل بهداشتی رعایت میکند، با حسن اختیار خود صدقه و صله رحم میدهد، با اختیار خود اون گناهانی که عمر کوتاه میکند ترک میکند، لذا سرانجام معمر خواهد شد. و میداند که شخصی دیگر با سوء اختیار خود مسائل بهداشت رعایت نمیکند، صدقه و صله رحم نمیدهد، با بعضی از آلودگی ها تن در میدهد، لذا عمر او ینقص من عمره خواهد بود. اون میشه کتاب مبین، این میشه عجل مسما، این میشه اندلا، این است که لا یؤخر و لا یقدم. پس نه در نظام آفرینش ابهام است، نه در کتاب مبین مبهم. این ما ایم که وضعمون روشن نیست، از گذشته و آینده بیخبریم. هم راه را برای ما باز گذاشتن، هم خودشون به کل شیء علیمن. نه اینکه دنیا با اگر و مگر بگردد و کتاب مبینم با اگر و مگر تدوین شده باشد، این طور نیست. بالاخره حوادث قهری یا غیر قهری هم همین طور است. اولا این چنین نیست که انسان در یک گوشه نشسته باشد اختیار کل جهان را نداشته باشد. اختیار کل جهان را دارد، برای اینکه اختیار کل جهان به دست خداست و اگر انسان خود را به خدا بسپارد برابر اراده او تدبیر می شود. به ما فرمودند به اینکه شما مگر نمی خواهید کل جهان به کام شما باشد، بنده کسی باشید که کل جهان به دست او. اونگاه اگر یه حوادث تلخی بخواهد رخ بدهد خداوند دفع بلا میکند، و اگر نشد که به صورت شهادت از اهد الحسنین هست. بر تقدیر این راه را هم ذات اقدس اله در اختیار ما قرار داد. کسی که کل جهان به دست اوست، به یدهی ملکوت کل شیء، اگر کسی در پیشگاه او خاضع باشد تأمین است. انسان میخواد سعادتمند باشد، نمیخواد بماند. که گاهی سعادت او در رفتن است و اونها که انسان‌های خوبن میگن حیف آدم است که تو دنیا بماند، بریم پیش انبیا و اولیا. دیگران که آینده خوبی ندارن تلاششون اینه که اینجا بمونن، وگرنه اونها میگن حیف آدم خوب که اینجا بمونه. اینطور نیست که حالا رفتن جای چیز بدی باشه، که این میشه الی روضت من ریاض الجنه. خب نوع این انبیا دیدید بین همون معترک المنایا بین 60 و 70 رحلت کردن. این تو نیست که حالا مر رفتن انسان نابود بشه یا جای بدی بره، که میره روضت ریاض الجنه. اینا همش اجل مسماست، چیزی نیست. این قانون یک کلی تغییر و تخصیص و تغییر ناپذیر است. منتها اگر والدین شرایط رعایت میکردن این کودک سالم میموند و عمر طولانی داشت، میشد معمر. و اگر شرایط بهداشت رعایت نکنن این میشه جون قسم من عمر. و خدا میداند که بعضی از والدین با حسن انتخاب و اختیار راه صحیح طی میکنن، این کودک میشود معمر، و برخی رعایت نمیکنن، اون کودک مرگ زودرس عرفی دارد. وگرنه چیزی در نظام الهی زودرس نیست. ما لیس موزونن لبعض من نقم فی نظام الکل کلون منتظم موتن طبیعیان قد اخترامی قیس الى کلیت نظامی. ما مرگ زودرس، مرگ نابهنگام اصلا نخواهیم داشت، ولی این عالمی که با اساس ریاضی داره حرکت میکنه زودرس و دیررس ما نداریم. و هر تقدیر اجل مسماست، منتها راه را برای ما باز گذاشتن. نه اینکه کسی بگوید خب حالا عمرم که مشخص است من چرا بهداشت رعایت بکنم. نه، اجل مسما را شخص تعیین میکند. هر جور شخص برود اجلش مسماست، منتها خدا میداند که این شخص چه راه را خواهد رفت. تعیین اجل مسما به دست ماست. ما هر راهی را برویم اجل مسمای ما همان است، منتها خدا میداند که ما چه راهی را به حسن اختیار یا سوی اختیار میرویم. راه را برای همگان باز گذاشته است. این چی نیست که مقدر کرده که زید باید در دوران جوانی بمیرد، چه بخواهد چه نخواهد، چه مسائل بهداشت رعایت کند، چه صدقه بدهد، چه سری رحم بکند، چه ادعیه بشود. این طور نیست. فبودن اگر ادعیه باشد، صدقات باشد، سله رحم باشد، خیرات باشد، رعایت بهداشت باشد، عمر طولانی نشد، عمر کوتاه. اما چی می شود و چه نمی شود با حسن اختیار یا سوء اختیار را هم خدا می داند. لذا هیچ ابهامی در دستگاه الهی نیست و عند الله هم نیست. یکی از روایاتی که ابن عباس و امثال ابن عباس هم نقل کردن، مرحوم طبرسی ازشون نقل کرد، این است که فرمود والذی قضا اجلن، یعنی مربوط به دنیا، برای هر کسی یه اجل مقضی است تا موت. و اجل مسمن عنده، یعنی اجلی که انسان در برزخ میماند الی یوم یبعثون، الی یوم البعث. این سخن حق است، یعنی انسان دو مدت دارد، یکی تا برزخ، یکی از برزخ تا قیامت. اما این با آیاتی که قبلا خونده شد که برای هر چیزی اجر مسمی هست، برای آسمان اجر مسمی، زمین اجر مسمی، شمس و قمر اجر مسمی، نشون میداد که اجل مسمی مربوط به قبل از برزخ است نه بعد از برزخ. هر چه هست مسمی است. اجل مغزی زمینه است، اونی که لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون اون حرف آخر رو میزند، اون هم اجل مسمی است. اجل مغزی تغییر و تقدیم تأخیر پذیر است، باید تقدیم بشود، باید تأخیر بشود تا با اجل مسمی هماهنگ باشد. وگرنه انسان که با اجل معلق از بین نمی رود که. با اجل معلق از بین برود یعنی با مرگ زودرس از بین برود، یعنی یستقدمون ساعتن، در حالی که قرآن دارد لا یستقدمون ساعتن. این یه آمی نیست تخصیص پذیر باشد یا مطلقی باشد تغییر پذیر. اونی که هست مسماست. زمینه معمر بودن یا ناقص بودن جزء مغزی است، اما جمع‌بندی شدهش که فی کتاب مبین است او مسماست، چون کتاب مبین عند الله است نه جزء محو اثبات. اون یمحو الله ما یشا محو اثبات پذیر است، و اما عنده ام الکتاب او تغییر پذیر نیست، قابل تغییرم نیست. برای اینکه اگر کسی با حسن اختیار خود راه خوب را طی کرده است و همه مقدمات را برای عمر طولانی فراهم کرده است، دیگه مانعی ندارد برای بقای او. اون چه که شخص می کند جمع‌بندی شدهش در کتاب مبین هست، نشون در کتاب مبین هست انسان باید اون چنان رفتار بکند که انسان بشه مجبور. هر راهی را که انسان طی می کند سرانجامش معلوم است، اونجا تدوین شده است. خب هم راه انسان باز است، انسان که در قیامت بدهکار است نه طلبکار، هم نه در عالم مبهم است نه پیش خدای علیم چیزی مبهم است. خب هو الذی قضا اجرا و اجر المسمن عنده. نسبت به اون چه که زمینه اولیش فراهم شده است، این شخص زمینه اولیش یعنی سبب تام نه، مقتضیش و اکثر شرایطش این بود که این شخص این دستگاه بدنی عمر طولانی داشته باشه. میانگین لازم نیست، حد وسط هر عصری مصری نسلی مختلف است. برای هر شخصی این شخص با این دستگاه مزاجی که دارد ظاهرش اینه که مدتی بمونه. نه حد وسط، چون این چنین نیست که همه افراد در یه حد وسط باشن، هر عصری هر مصری هر نسلی فرق میکند. بسیار خوب، حالا که فرق میکند، حالا فرض بفهمید مردم یک شهر یا یک عصر یا یک مصر یا یک منطقه یا یک خانواده، اینها با این شرایط عادی و دستگاه بدنی باید عمر طولانی بکنن، ولی روم میگساری آوردن عمرشون کوتاه شد. یا عده دیگری شرایط اقتصادیشون کافی نبود برای عمر طولانی، ولی رو معنویات و طهارات رو آوردن عمر طولانی نصیبشون شد، صدقه دادن، صله رحم ده کردن، دعا کردن، گفتن اتل عمری احسن الی فی ما بقی عمری که ما احسنت الی فی ما مدا. خب عمرشون طولانی شد. تغییر و تبدیل پذیر است، همونطوری که یک ناپرهیزی اثر دارد، یه صدقه و صله رحم اثر دارد. اینا جز موجودات این عالمن، چیزی بیگانه نیستن. که این طور نیست که نظام دارد میگردد و صدقه صله رحم دعا میآید جلوی نظام را میگیرد. خود این جدولی از جدولهای همین نظام آفرینش است. این که موجود بیگانه نیست که. خب اگر باران بیاید هوا سرد می شود، انسان باید جامعه گرم در بر کند، و اگر باران بیاید زمین ها سبز می شود. این اثر طبیعی است، باران در انسان اثر می گذارد. خب کار انسان هم در باران اثر می گذارد. فرمود اگر نماز استسقا خوندی باران بیاد و علب استقام علی طریقته لسقیناهم ماء غدقا،
آدم های خوبی بودید، به جا حرکت کردید، ما هم باران به جا برای شما بفرستیم. این طور نیست که جامعه انسانیت، یعنی الان این 5 میلیاردی که رو زمین زندگی میکنن، گسیخته از نظام آفرینش باشن. بارون در اینا اثر میکنه، اینا هم در بارون اثر میکنن. گرما در اینا اثر میکنه، اینا هم در گرما اثر میکنن. سرما در اینا اثر میکنه، اینا هم در سرما اثر میکنن. فهمود شما و علب استقام على طریقته لأسقیناهم وان قدقا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. این چه نیست که ما بگیم چه آدم خوب باشیم چه آدم خوب نباشیم، روزگار دارد میگردد. خب ما هم مهره همین روزگاری، اندیشه ما، افکار ما، اعمال ما در باران و آب و هوا اثر داره، همونطور که اونا در ما اثر داره. این طور نیست که ما کنار از عالم باشیم. که این همه آیات میگه اگه شما آدم خوب بودید برکات زیاد میشه، بد بودید برکات قطع میشه. فرمود به این که این آبها میاد، نسوق الماء الى الارض الجرز، اونجا که خشک است ما به این آبها دستور میدیم که این باران رو بباره. اینا بارهای ما رو حمل میکنن. و ارسل الریا و لباقه یا یرسل الریا یرسل السماء علیکم مدرارا. خب اینا که رسالت الهی رو دارن میدونن کجا ببارن و کجا نبارن. فرمود اگه آدمای خوبی بودید میگیم همونجا ببار. خب و علب استقام على طریقت لأسقیناهم وان قدقا، خدا رحمت کنه مرحوم بو علی رو. ایشون در الهیات شفا میگه من این رساله در این زمینه نوشتم. اون کسی که میگه بین نماز استسقا با آمدن باران چه اثری است، او دیگه فیلسوف نیست. اون که میگوید ما آدم خوب باشیم با نزول برکات چه ارتباطی دارد، اون دیگه حکیم نیست. فرمود و عملنا فیه رسالت البر و الاسم. خب غرض آن است که بر اساس قرآن کریم انسان جدای از عالم نیست، که ما چه خوب باشیم چه نباشیم عالم همین است. نه خیر، اگر خوب باشیم عالم جور دیگر است، بد باشیم عالم جور دیگر است. تکون معدن در زیر خاک به برکت نمازگزاران روی خاک است. فمود لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. فمود قل ارایتم من اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. فمود اگر یه وقتی خدا دستور بده این چاهای آب 2-3 کیلومتر پایین تر بره، خب کدوم وسیله است که آب ها رو میتونه از 2-3 کیلومتر عمق 2-3 کیلومتر بره بالا؟ فبود الان این آب ها دست شماست. ترافیک زیر زمین آب را کی حل میکنه؟ فبود خدایی است که بارون نازل میکنه. سلکه و فل ارض ینابیع، دوراه سراه چهارراه، ترافیک زیر زمینی آب را او داره تامین میکنه. این سلکه و فل ارض ینابیع، بین آبها دستور میدیم بی مقداری در دسترس مردم قرار بگیری. بعضی جا نزدیکتر، بعضی دورتر، بعضی با چاه عمیق، بعضی با چاه نیمه عمیق، که مشکل کشاورزی مردم حل بشه. اگر دیدیم نالایقن بینا دستور بدیم یه قدی پایین تر برو. خب ارعیتو من اسبه ما اکم قورن فمن یعتیکم ما معین. آب جاری رو میگن آب معین که تراه العیون، اون آب مستور که ما معین نیست. علم را میگن ماء معین، برای اینکه از عالمی به متعلم، از متعلمی متعلم، از متعلمی به مستمع این جریان دارد. یکی از القاب نورانی وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه ماء معین است. او در حقیقت آب زندگانی است، این ماء معین. و غیبت او هم در حقیقت اسبه ماء کم غورا، که اون روایت در ذیل همین آیه هم هست. ولی به هر تقدیر الان اگر خدای ناکرده مشیت الهی تعلق بگیرد که این آبهای زیرزمینی 1-2 کیلومتر برن پایین تر، سرزمین ایران میشه خوش قابل زندگی نیست. این لعکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم مال آدم های خوبه دیگه. نمیشه گفت به این که ما چه خوب باشیم چه بد باشیم زمین همین است. نه خیر، اون که زمین رو خلق کرد و زمان رو خلق کرد رابطه بین ما و زمین رو مشخص کرد. ما چه بد باشیم به چه خوب باشیم بارون بیاید اینطور نیست. ما بد باشیم باران به موقع نمیآید، خوب باشیم باران به موقع میآید. که به علب استقام لأسقیناه ما ان قدقا. خب پس ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ولو ان اهل القرى آمنوا این است، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم. این نظام نظام کلی است. یهودی ها اینطورن، مسیحی ها اینطورن، مسلمین اینطورن، هر کسی به دستور کتاب و سنت عمل بکند ما برکات آسمان و زمین را بر او نازل میکنیم. لأکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم. اما جمع‌بندی شده با لو و این و لولا نیست. این این و لو و لولا برانی که دست ما را باز بگذارد. اما حالا چه راهی را می رویم، سرانجام چه خواهد شد، همه معین است. با حسن اختیار پایان ما چه می شود او می داند، با سوء اختیار پایان ما چه خواهد شد او می داند. پس هم نظام نظام ریاضی است یک، هم خدا به کل شیء علیم است دو، هم ما انسان ها مختاریم سه.
الحمدلله رب العالمین.